قرآنی. اما یک بار دیگر عرض میکنم هنگام اذان مغرب و فوق قم ساعت 17:20 هست. برای همه حاجتمندان و بیماران و خودم و همکارانم التماس دعای خیر دارم. انشاءالله دعاگوتون هستیم در کنار بارگاه نورانی و روحانی خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. اما برنامه پرسمان قرآنی عرض کردم آماده پخش هست. در این برنامه جهت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان. میتونید با 329-551 و 52 با پیشماره 025 تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. به مدت 42 دقیقه پرسمان قرآنی رو میشنویم.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی که از طریق امواج رادیویی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران شنونده برنامه هستند. امیدوارم که حالتون خوب باشه. پیشاپیش میلاد با سعادت و فرخنده حضرت عصمت الله الکبرا فاطمه زهرا صلوات الله علیها رو و همچنین ایام بزرگداشت مقام مادر رو به همه شما بزرگواران به خصوص مادران عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. صلوات آغازین برنامه رو خاکسارانه نثار میکنیم به پیشگاه مادر هستی حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکر، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. مجدداً محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عرض تبریک دارم. میلاد با سعادت زهرای مرضیه سلام علیها که فردا روز میلاد حضرت زهراست و به همه مادران و همه بزرگوارانی که در کار مادری و نقش مادری نقش آفرینی میکنن محضر همیون هم عرض سلام و تبریک دارم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان قرآنی. اگر صلاح میدونید و اجازه میفرمایید بحث مقدماتی که داریم به همین مقام مادر بپردازیم، از منظر قرآن در خدمتتون باشیم.
بله، ما اون بحث درد و درمان یا آسیب ها و پاسخ آسیب ها امروز به مناسبت این میلاد بسیار بزرگ و با سعادت اختصاص میدیم به زهرای مرضیه سلام الله علیها.
خواهش می‌کنم بفهم.
دو سه جمله نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم و بعد برگردم راجع به مادر و مادری و هم گفتگو کنیم و حضرت عالی هم مثل همیشه بنده رو کمک کنید که در این چند دقیقه ابتدایی نکات دقیق تری رو تقدیم کنیم محضر شنوندگان عزیز و ارجمند.
تقدیمتون.
نکته اول این که این روایتی که از پیامبر عظیم الشان در کافی شریف وجود داره که زهرای مرضیه رو به عنوان سیده نساء العالمین معرفی میکنه که من الاولین الی الاخرین، یعنی این مثل حضرت مریم نیست که در یک برهه از زمان جزء اسبه ها و الگو ها و اینها بوده، بلکه در همه زمان ها، قبل از حضرت مریم، زمان حضرت مریم، بعدش تا قیامت، بهترین زن در بین انسان ها و زن ها زهرای مرضیه سلام الله علیها است.
بله صلوات الله.
خب این معرفی از زهرا رو به عنوان سیدت نساء العالمین این پیام داره دیگه، یعنی چون هر کلام پیامبر ناظر بر سه چیزه، هم قرآن، هم کلام پیامبر و هم کلام چهارده معصوم سلام الله علیه مجمعین. یک ناظر بر آزادیه، دو ناظر بر امنیت، سه ناظر بر تربیت.
آزادی، امنیت و تربیت.
بله. ما سه چیز نیازه که موجود زنده رشد کنه، یعنی اگر حتی به گیاهان، گیاه حتما باید یک تهدیدی از بیرون بر علیهش نباشه تا رشد کنه، اگه باشه از بین میره. باید اون گیاه سنگ روش نباشه، آزاد باشه تا بتونه رشد کنه، و حتما هم باید یک باغبانی بالا سرش باشه تا اون رو به وقتش شخم بزنه، به وقتش آب بده، به وقتش. اینها اگر نباشه هیچ موجود زنده ای رشد نمی کنه. در بین موجودات زنده اشرف مخلوقات انسانه، لذا همه انبیا آمدن و همه معصومین که مبینان وحی و مبینان قرآن هستن، اینا آمدن تا این سه چیز را برای بشر به ارمغان بیارن: یک آزادی، دو امنیت، سه تربیت. لذا وقتی شما تک تک کلام اهل بیت رو، حتی آیات قرآن رو با این نگاه مورد مداقه قرار میدید، انسان متوجه میشه که این داره هم آزادی به انسان میده و هم امنیت به انسان میده و هم دستورالعمل تربیتی به انسان میده.
بله.
خب پس این جمله پیامبر عظیم الشان که داره این رو تو رسانه یا بفهمید رو آنتن میاره که همه انسان‌های عالم بدانن که زهرای مرضی است که بهترین زنان عالم است از اولین تا آخرین، این داره هم آزادی میده، میگه مثل این آزاد باشید، در بند طاغوت بیرون و در بند طاغوت درون نباش. امنیت میده، میگه بخاطر اینکه تو اگه با خدای ارتباط برقرار کنی، اون تو معنینه و آرامش از آن توست، تو از هیچ چی غیر از خدا نمیترسی، احساس امنیت میکنی، لا خوفون علیهم بلا هم یحزنون. و دستور عمل تربیتی هم میدهد، یعنی اون الگوست، به اون نگاه کنید ببین چگونه در دنیا زیست کرده است، این زیست فاطمی را ای انسانها از زهرای مرضیه یاد بگیرید. من دارم این رو بیان میکنم که اون بهترین زنان عالم است از اولین تا آخرین. همین روایت رو برادران اهل سنت هم در منابع خودشون
سوال کنم که بله. یعنی نظر فقط
بله دارم
محدثین اهل شیعیان یا اهل بله. سنت
در همون داره. کتاب فضائل خمسه پی کتب صحاح سته اونجا هست که مرحوم فیروزآبادی اون کتاب رو نوشته. من همین اخیراً هم ایام فاطمیه داشتم دوباره مطالعه میکردم
از صحاح سته اهل سنت جمع بله. داری
یعنی مهمترین کتاب ها اینا شیش تاست
بله.
مثل بخاری، مثل مسلم، مثل
سنن ابی داود و ترمذی
بله.
و بله.
بله. ابن ماجه چه بله. اینا همشون که موجود کتبی که براش اعتبار قائلن، از جمله خب کتاب صحیح بخاری
مهمترینشون ظاهرا
بله دیگه این بله. از هم مهمتر. حالا در اونجا این یک نکته که پس زهرا رو این روایت رو از پیامبر نقل میکنن که اونی که بهترین زن است، اسوه است، الگوست در بین همه زنان از اولین تا آخرین از زهرا است، روایت عجیب غریبی هم باز اونا نقل میکنن. حالا ما که داریم اینا رو، این از نگاه ما
نقل میکنن،
اونی که اونا نقل میکنن که حضرت رسول احدی را به اندازه حضرت زهرا احترام نمیکرد.
این از باب دختر نوازی و تکریم دختر خودش و این که به عنوان که شون دختر خودشون هستن و پاره تنشون، از این باب یاد
نه خیلی نه این بیجست دیگه. جمله هایی که حضرت داره نسبت به حضرت زهرا راجبه فقط حضرت زهرا، راجبه دختران دیگه نیست، اون که بزعت و منی پاره تن من است، فقط راجب از زهرا می فرماد، راجب دختران دیگه نمی فرماد. فداها ابوها، ببین این فداها ابوها شبیه اون جمله است که سید الشهدا نصرت بسته ابوالفضل در اون لحظه خاص میگه، به نفسی انت. اون به نفسی انتی که سید الشهدا نصرت به حضرت ابوالفضل علیه السلام میفرماید ویژه است.
تعارف نیست؟
نه تعارف نی. من امام فدای تو. فقط این اندازه میفهمه که از ابوالفضل خیلی مقام داره.
بله.
خیلی جای داد. اینجا هم پیامبر تعارف با کسی نداره، کلامش کلام وحیه. فداها ابوها،
این کلامی که و ما ینتقو عن الهوا دیگه،
این داره از طریق وحی داره. بله. این بیان رو داره، پدرت فدای تو. این بحث پدری فرزندی نیست، یعنی من پیامبر فدای توی زهرا، این بحث اینه. یا باز در همون منابع اهل سنت داره که حضرت وقتی که میخواست به جنگ یا سفری تشریف ببرن، از همه خداحافظی میکردن، آخرین کسی که ازش خداحافظی میکرد زهرای مرضیه سلام الله علیها بود. اونم با چه تشریفاتی، چگونه وارد میشد، بعد از زهرا چگونه او رو در آغوش میگیره، بعد ایشون دست زهرا رو میگرفت میبوسید.
خیلی عجیبه دیگه اینا، مثلا تو فرهنگ اون موقع
عربستان، حالا فرهنگ اون موقع که هستن اینا. خب اینا همش کد بود دیگه. شما ببینید شبیه همین رو پیامبر عظیم شان نسبت به سید الشهدا داره، منتها با یه تفاوتی. اینجا دیگه زهرای مرضی بزرگه، این دیگه همسر داره، فرزند داره. اونجا سید الشهدا بچه است، کوچیکه، که بعد پیش همه پیراهن عربی او رو بالا میزنه توی مسجد النبی، مثلا شکم سید الشهدا رو میبوسه، سینه سید الشهدا رو میبوسه، زیر گلوش میبوسه، قفایش رو میبوسه، پیشانیش میبوسه. این داره از همین الان به همه اعلام میکنه ببینید حسین بوسگاه پیامبر است، پیامبر پیشانی او را میبوسه، لبهای او را میبوسه. نسبت به زهرام ببینیم به همین شکله که به همه داره میگه. وقتی که آیه تطهیر نازل شد، در روایات داره بعضی گفتن 6 ماه، بعضی گفتن 9 ماه، از 9 ماه بیشترم گفتن، که حضرت بعد از اون آیه نازل شد در صورت که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا، هر روز صبح قبل از اذان صبح میرفت این دو دست مبارکشو به این طرف در و اون طرف در میگذاشت، این آیه رو میخوند السلام علیکم، بعد فرمود یا اهل البيت، اهل بیت شما اید، این آیه درباره شما نازل شده، ای مهمان هایی که از جاهای مختلف آمدید در مسجد نبی که پشت سر پیامبر نماز بخوانید، ببینید پیامبر اهل بیت رو داره عملا نشون میده کیه
مصادیق این آیه.
حالا شما حساب کن توی این مدت چقدر مهمان، خب میدونی مسجد نبی بعد از اینکه حضرت وارد مدینه شد و حکومت تشکیل داد، دیگه از جاهای مختلف میامدن. محل استقرار پیامبر هم مسجدش بود دیگه، مسجد نبی بود، مثل مسجد الان نبود که یه وعده یا دو وعده، اونم فقط وقت نماز و بعدش هم سری درش بسته بشه و هیچ کار کرده دیگه نداشته باشه. این یکی از این بزرگترین خسرانهاییست که ما خودمون داریم بیتوجهی میکنیم. حالا این چند نفر آدم در طول این 6 ماه یا این 9 ماه یا 1 سال آمدند و رفتند و دیدند که پیامبر رضی الله عنه حتی دستش هم گذاشته، معلوم بشه کدام در رو دارم میگم و اهل بیت کدام خانه رو دارم میگم. شبیه اون که دست از تعمیر بالا گرفت، نفهمید این آقا که کنار من ایستاده، از من کنت مولا فهذا علیون، اینکه کنار من ایستاده، نه دستش میگیره که دیگه هیچ کس شک نکنه به اینکه کدام علیه گفت، شاید اون اشاره کرد به علی دیگری،
هاذا علی
هاذا، اما بعدم دستش میگیره بالا میگیره، حتی بازم به این اکتفا نمیکنه، بعد 3 روز اون جمعیت تو اون گرما نگه میداره و میگه بعد برگردید با حضرت بیعت کنید، حتی به زنها اشاره میکنه بعد شما بیاید از نزدیک بیعت کنید. حضرت کاراش اینجوریه، یعنی اصلا مولا درزش نمیره. خب اینجا زهرای مرضیه رو این گونه معرفی میکنه، اون گونه میبوید، اون گونه وقتی که زهرای مرضیه بر او وارد میشود بلند میشود، به استقبالش میرود، دستش رو میگیره، میبوسه، میاره جای خودش میشونه. منم چرا اینا رو تحلیل نمیکنن بعضی از برادران ما که اصلا این چیه قصه. بعد اون وقت بحث معیار و شاخص دادن که من آزاها فقط آزانی،
بله اینم خیلی نکته مهمیه، یه توضیح بفهم. همونجور که حضرت امیر رو ایشون معیار حق معرفی کردن، علیون مع الحق و الحق مع علی، این همینجوری هم حالا با عبارات دیگه از زهرا رو صلوات الله علیها معیار مشخص کردن تو
بله فهمه. خیلی معیار مهمه که هر کس او را اذیت کنه من اذیت کرده، هر کس من اذیت کنه خدا، هر کس او را راضی کنه من راضی کرده، هر کس من راضی کنه خدا راضی کنه، هر کس او را به خشم بداره من به خشم بادش. یعنی اصلا معیار رضایت خدا و عدم رضایت خدا رضایت زهراست و عدم رضایت زهراست. معیار داده حضرت بله. که هر کس زهرا را مطلق گفته بله. به سخط وابه داره، به غضب، به خشم، به ناراحتی، فرقم
که سر چی باشه
مطلق
بله.
این از این. حالا نکته آخر، من یه وقت بقی بودم، خدا قسمت کنه باز مجدد همه علاقمندان شده مشرف بشن. یه عربی آمد از یکی از این شورته ها سوال کرد که قبر زهرای مرضیه به عربی کجاست؟ اون قبر فاطمه بنت اسد را نشون داد. گفت این، اون گفت نه، این قبر فاطمه بنت اسد، قبر زهرا دختر پیامبر رو میگم، نه فاطمه بنت اسد را. عصبانی شد، بهش گفت روح برو دنبال کاره. من کشیدمش کنار، گفتم که قبرش مخفیه. تعجب کرد، گفت چرا باید مخفی باشه؟ گفت
اهل سنت بود خودمون بله. ظاهرم
بله عرب بود، حالا یادم نیست از مصر بود کجا بود، با خانومش با هم بوده. گفتم قبرش مخفیه. گفت چرا؟ گفتم خودش وصیت کرده به علی علیه السلام که دفنی باللیل، غسلنی باللیل، کفنی باللیل. این حقیقتی است که آیه دکتر، هر چه بیشتر جامعه اسلامی در این باره تفکر کند به حقیقت بیشتر میرسه. و من اعتقادم اینه که زهرای مرضیه دنیا را نسبت به حقایق آگاه میکنه
بله.
چون اون امه، چون اون اصل، چون اون ریشه است.
خیلی متشکرم جناب استاد ملکی، واقعا اینو بدون اغراق و حس خودم دارم میگم که هر چقدر درباره حضرت صدیقه طاهره عصمت الله الکبرا، کسی که حضرت رسول دربارشون این تعبیرات رو دارن، ما برنامه بسازیم و صحبت کنیم و اینا، یک ذره ای از اقیانوس وجود حضرت نمیشه. حتما حضرت عالی هم
بله
این مطلب تایید میفرمایید. امیدوارم که اینها در واقع به عنوان ادای دین و اون چیزی که از دست با برمیاد در این وقت کوتاه حضرت بپذیرند و مورد عنایت حضرت واقع بشه انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما.
من جمله رو تکرار میکنم، این که حضرت زهرا بهترین زنان عالم است از زبان پیامبر عظیم شان که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت نقل کرده، برای تحقق اون سه تا مطلبه. یعنی اگر کسی تأسی کنه به زهرای مرضیه سلام الله علیها، هم به امنیت میرسد، هم به آزادی میرسد، هم به رشد میرسد.
بله خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در آستانه میلاد حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها در خدمت شما هست.
زراری فاطمه سنای مادر کنید، سنای مادر کنید، دعا به حیدر کنید، پاره دل هدیه بر این زن و شوهر کنید، نثارشان جای گل سوره کوثر کنید، رسانده بر بام عرش ندای تکبیر را، کنار هم بنگرید کوثر و تطهیر را. علی 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 علی.
عرض تبریک مجدد دارم به مناسبت میلاد حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم در بخش پاسخ به سوالات. اجازه میخوام که یک بار راه های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. لطفاً در پیام کوتاه یا تلفنتون قید بفرمایید که این مطلب مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که عزیزان روابط عمومی راحت‌تر بتونن به دست ما برسونن. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با شماره 0938-94-64 سوال کردن درباره آیه 221 سوره مارکه بقره. آیه 221 سوره مارکه بقره رو با صدای قاری هموطنمون جناب استاد عباسی با هم میشنویم و من سوال از شنونده رو بعدش مطرح خواهم کرد.
ولا تنكحوا المشركات حتى حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته لعلهم يتذكرون.
و با زنان مشرک و بت‌پرست تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید. کنیز با ایمان از زن آزاد بت‌پرست بهتر است، هرچند زیبایی یا ثروت یا موقعیت او شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت‌پرست تا ایمان نیاورده اند در نیاورید. یک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت‌پرست بهتر است، هرچند مال و موقعیت و زیبایی او شما را به شگفتی آورد. آنها دعوت به سوی آتش می کنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود می نماید و آیات خیش را برای مردم روشن می سازد شاید متذکر شوند.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
آیه 221 سوره معارکه بقره رو با هم شنیدیم. عزیز شنونده مون سوال کردن که در این آیه چرا خداوند دعوت مؤمنان را به جنت و مغفرت منوط به اذن خودش کرده؟
عرض میکنم که شبیه این آیات که توفیق انسانها رو، نصرت انسانها رو، ورود به بهشت انسانها رو منوط به اذن کرده، اذن الله، اذن الهی کرده، اینها ناظر به همون توحید ربوبیه. یعنی انسان رو داره تربیت میکنه که حتی اگر تو بهشتی هم باشی، این بهش رفتن تو از اون اجتناب ناپذیرها نیست که دیگه تمام شد، دیگه لحال ما کار خودمون انجام دادیم، نتیجه این کار هم میشه بعد بهشت. نه، اینجا اون وقت یعنی تو خدا رو دیگه فراموش میکنی.
بله.
یعنی نقش خدا رو اینجا کم میبینی یا نمیبینی. برای اینکه خدا رو در همه اعمال و رفتارت ببینی، اون بحث اذن الهی رو خدای سبحان مطرح میکنه. یعنی مثل معتزلی نباید فکر کنی بگی که خدای سبحان عالم را مثلا کوک کرده و بعد گذاشته رفته، دیگه همه چیز بر اساس همه دو تا چهارده ها پیش میره. اون دو تا چهارده ها به شرطی که به اذن الله این آب خیس کننده است، به شرطی که خدا اذن بدهد که او خیس کند.
اصلاً می کنم این ورود به جنت و اینکه سرنوشت انسان بهشت باشه، این که در شکی نیست در این که باید به اذن خداوند باشه.
بله.
اما در آیه میفرماید که والله ید او الال جنت والمغفرت به اذنه. اولا که فاعل این دعوت خود خداست، یعنی خداوند میخواند شما را به بهشت و به مغفرت، ولی با اذن خودش. این دعوت به اذن خودش، اونم دعوت خود خدا، این به چه معناست؟
این معنیش اینه که اون دعوته در از خدا اول اجازه میدهد، یعنی میپذیرد، یعنی توجه میکند و دعوت میکند.
یعنی این به اذنه در واقع متعلق به دعوت نیست، متعلق به جنت، ورود به جنت و مغفرت
به نظر اینجوری میرسه. بله. یعنی میده اول انسان میپذیره چیزی رو، بعد دعوت میکنه دیگه، نه که اول دعوت کنه بعد بپذیره.
درست
شد؟ اینجا هم خداوند در از اون اذن اول هست که بعدش دعوت میاد. منتها نکته اینه آقا این بهشتیه دیگه، دیگه اذن خدا نه، این توحید ربوبی میخواد به ما یاد بده ما موحد به توحید ربوبی بشویم، که شما حتی به بهشت رفتن هم که فکر میکنی که چون کلی اعمال صالح انجام داده ای پس باید بهشت بروی، نه باید اینجا وجود
نداره، یعنی ما طلبکار نمیشیم از خدا.
در این حالی که اون بهشت واقعا بهای عمل ما نیست، اون فضل خداست، یعنی ما اگر کاری هم انجام میدهیم همه اینا به اذن اللهه.
بله.
و خیلی از این کارها توش نواقص و علی حال نشتی و اینها وجود داره، ولی خدای سبحان اینها رو نادیده میگیره از روی فضل خودش و ما رو به بهشت میبره. این یه درس بسیار بزرگ توحید ربوبیه که ما همه چیز رو از آن خدا بدانیم، از آن خودمون ندانیم. جملهش اینجاستا، یعنی این بهشت رو من کسب نکردم، اگر اذن الهی نبود، اجازه خدا نبود، خواست خدا نبود، مشیت الهی نبود، این بهشت از آن من نبود حقیقتا.
درسته، خیلی متشکرم. پس حاصل کلام به طور خلاصه این شد که معنای این آیه اینه که در واقع خداوند دعوت میکند انسانها رو به این که به اذن او به بهشت وارد بشن، حالا با اون مقدماتی که
بله.
گفته شده و باید رعایت کنن. خیلی متشکرم از جناب استاد ملکی و همطور عزیزان شنونده که این سوال رو مطرح کردن. فاصله از اتاق فرمان میگیریم تا سوال بعدی رو خدمتتون مطرح کنم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم. اجازه می‌خوام که یک شب بخیر هم عرض بکنم خدمت عزیزانی که تکرار برنامه رو شبانگاهان شنونده هستن. امیدوارم که در سلامت و عافیت باشید. بر شما هم عید میلاد حضرت صدیقه طاهره و روز مادر و روز زن مبارک باشه. ادامه میدیم طرح سوالای عزیزان شنونده رو. جواب استاد، یکی از عزیزان شنونده با شماره 0935-0131 سوال کردن که توبه کفر و شرک چیست؟ در خدمتون است.
هر چقدر که اول معلوم بشه که کفر با شرک چه تفاوتی داره.
بله قطعا بفهم.
بعد این سوال رو پاسخ بله. بدیم.
در خدمتون است.
بر اساس آیات قرآن شرک و مشرکان کسانی هستند که صاحب دین نیستند. یک، الله را قبول دارند. دو، در توحید ربوبی گرفتار شرکند. سه،
این سومی یعنی چی؟
یعنی خدای سبحان در اداره امور بعضی از کارها را به بت‌ها واگذار کرده است. به عبارتی برای خداوند در ربوبیت و مالکیت و تربیت انسانها و موجودات شریک قائلند، میگن این بت خبل خودش یه کار خدایی میکنه.
بله. همه رب و نوعایی که
عربا بله. اینا رب، هر کدام یه رب به یه چیزی بودن،
خدای روشنایی، خدای تاریکی، خدای زشتی، خدای زیبایی.
اینا مشرکن بر طبق لسان قرآن. کافران کسانی هستن که پیامبر اسلام رو قبول نداره. کافر است چون ای ساتر است، ستر حقیقت را، اون حقیقت آخرین که پیامبر خاتم باشه، اون رو میپوشاند، او را نمیپذیرد، لذا بهش میگن کافر. سوال کردن که خب حالا توبه مشرک چیه؟ توبه مشرک این که اسلام بیاورد، الاسلام یجب و ما قبله.